أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، لا سيما حجة ابن الحسن العسكري، أرواحنا لتراب مقدمه الفدا. بحث ما درباره تعارض ضررین بود. رسیدیم به السورة الثانیه، مورد دوم و فرض دوم از تعارض ضررین، که نشان میده در این تعارض ضررین اگر ضررین برابر باشن، حدیث لا ضرر جریان ندارد. مثال دوم موردی است که شیخ انصاری در رسائل هم بیان کرده که اگر یک کسی در خانه شخصی خودش بخواد تصرفی بکند، مثلا در یک گوشه از منزلش، یکی از اتاقهاش یک حمامی درست کنه، ولی این حمام باعث بشه که رطوبت به خانه همسایه نفوذ کنه، طبیعتا همسایه اعتراض میکنه، یعنی یه ضرری مترتب بر همسایه است. خب اینجا تعارض ضررینه. حالا یه وقتا میشه این تعارض رو رفع کرد، مثلا به این صورت که مثلا اطراف دیوارای حمام رو ایزوگام کرد که هیچ رطوبتی به خانه همسایه نرسه، خب تعارض برطرف میشه. یا مالک منزل حمام رو در جای دیگری از منزل احداث بکنه و ضرری به همسایه نمیرسه، رطوبت به خانه همسایه نفوذ نمی کنه و حمام هم ساخته میشه. به هر حال رفع تعارض ضررین بشود، این دیگه مشکلی نیست و اصلا سالب انتفاع موضوعه. اما اگر چاره ای نداشته باشه جز این که در همین مکان که باعث نفوذ رطوبت به خانه همسایه است حمام بسازد، در اینجا چه کار باید بکنه؟ تعارض ضررین دیگه. اگر تعارض ضررین هم طبیعتا حدیث لا ضرر و قاعده لا ضرر جاری نیست. بله، می فرماید از صورت و ثانیه ان یفترض ان الانسان ملکن کدارن او غیره، دو چیز ملکی داره، خامس خانه یا غیر خانه، فرض میشه که اراد تصرف به احداث حمام فیا، قصد کرده که حمامی در خانه بسازد، الا جانب غرفت بیت جاری، در کنار اتاق خانه همسایش. فعتر از جار، همسایه اعتراض میکنه به ان رطوبت الحمام تسی الى غرفتی، رطوبتی که در حمام است به اتاق من سرایت میکنه، همسایه اعتراض میکنه. و هذه المساله من موارد الابتلاء الكثيره في حياتنا، این مورد از مسائل مبتلا به ای هست که در زمان ما، حیات ما ساری و جاری است. و طبیعی هم بقیه نحصر الكلام به حالته. میگه اینجا سزاواره که بحث رو منحصر کنیم به این حالت، بگیم اذا لم يتمكن صاحب الدار من احداث الحمام في غير ذلك المكان الذي يضر بالجا، وقتی که صاحب خانه تمکن نداشته باشه در غیر اون جایی که ضرر به همسایه میرسه حمامش رو بسازد، و الا فمن او من احداث الحمام لا يولد له ضررا، و الا ممانعت همسایه از اینکه او حمامی رو احداث بکن که باعث ضرر صاحب خونه نمیشه. بله، لم یولد برای صاحب خانه ضرری، درست. بل اقصا ما یلزم عدم و امکان تصرفی فی داری به شکل ددی یحب، برمید که بلکه نهایتاً لازمه اون اینه که لازمش عدم تصرف در ملکش مطابق میلشه، یعنی اگر خونه رو جای دیگری، ببخشید حمام رو جای دیگری از خانه بسازد، نهایتا مثلا میگن که خب این میل من نبود، این خب اینم لا یعد و ضررن شمرده نمیشود ضرر به عنوان ضرر به نظر اقلایی، حالا میلش نیست ضرر حساب نمیشه. کما ینبغی ان نفترض ان احداثه للحمام ضروری هم بهش شکل عدم و ضرر علیه، همچنین باید فرض کنیم که احداث حمام برای ضرورت داره، به طوری که اگر حمام نسازد ضرره براش، یعنی اولا حمام لازم داره اگر نسازه ضرره، ثانیا جای دیگه نمیتونه بسازه حتما باید اینجا بسازه. خب در این صورت در واقع و ضرر هم در واقع به همسایه میرسه، این باید چاره نیست جز این که در واقع بر حال این تعارض ضرر این خلاص پیش میاد، اینجا چه کار باید کرد؟ خلاصه حالا دیگه مباحثی از این قبیل. بعدش دیگه تو مصنف میره سراغ تطبیقات قاعده لا ضرر و 10 تا مثال رو بیان میکنه که بعد خواهیم خورد. خب پس تا اینجا تعارض ضررین تصویر شد، یعنی تعارض بین ضرر صاحب خانه‌ای که قصد احداث حمامی داره در خانه خودش جای دیگه هم نمیتونه بسازه و ضرری که در اثر سرایت رطوبت به خانه همسایه میرسه. پس در این فرض تعارض ضرر این است، ولو در بعضی فروض تعارض اصلا مرتفعه. اینجا یه انقلتی مطرح میشه که اگر صاحب خانه توانایی داشت که حمامش رو در مکان دیگری احداث بکنه، اینم تعارض بین ضررین هست، چون وقتی دارید مالک رو از تصرف در ملکش منع میکنید، این باعث حرج بر صاحب خانه است و قاعده لا حرج حکم حرجی رو به اینجا نفی میکنه و در واقع باز تعارض ضررین پیش میاد. بنابراین اگر حمام رو جای دیگری بسازد حرج بر بر صاحب خانه است، اگر همین جا بسازد که محل بحث باعث ضرر به همسایه است، باز تعارض ضررین پیش میاد. توجه دارید اینجا جواب میدن که حرج معنای مشقت شدیده که نشه تحملش کرد که عمامو یه جای دیگه بسازن، که مثلا میخواست تو اتاقش بسازه حالا در بیرون اتاق میسازه که حرجی نیست، بنابراین امکانش از حمامو در مکان دیگه بسازه. بعد اگر واقعا امکان ساختن حمام در مکان دیگه نباشد، خب بحث تعارض ضرر پیش میاد. انقلت دوم که این ممکنه کسی بگه که این فرضی که این مثال دومی که ذکر کردید از باب تعارض ضرره نیست، چرا؟ چون میشه گفت صاحب خانه ترجیح داره، رأی صاحب خانه ترجیح داره بر رأی همسایه، چرا؟ چون یه قاعده حاکم از اینجا به نام الناس و مسلطون علی اموالهم و این به نفع صاحب خانه است، هر جو دلش خواست در ملکش تصرف کنه، همسایه هم حق اعتراض نداره. خب عرض کنم خدمت شما، چون روایت الناس و مسلطون علی اموالهم روایت از پیغمبره، منسوب به پیغمبره، در بعضی منابع روایی ذکر شده. خب عرض کنم خدمتتون مرحوم مفتال کرام زارم میگه متواتره حالا در این باب. حالا خدمت شما عرض کنم اینجا جوابم داده میشه که الناس و مسلط و علا انوالهم دلیل نداره، قاعده بی دلیلیست، پشتوانه حجیت نداره، در منابع حدیثی شیعه و حتی اهل سنت نیامده، در بحار الانوار اومده، کتاب خلاف شیخ طوسی اومده، توجه داری در شیخ طوسی در جلد سوم خلاف صفحه 176 دارد که روی عن النبی صلی الله علیه وسلم قال الناس مسلطون علی اموالهم. وجود داری. حالا به هر حال بعضی هم بعد تتبع کردن گفتن نه منابع روای دیگه آمده. خلاصه مهمترین دلیلی که الناس مسلطون علی اموالهم داره سیره عقلا است. سیره عقلای عالم میگه که مالک هر جور دلش خواست در ملکش میتونه تصرف کنه، ولی یه دلیل لبیه. دلیل لبی رو هم باید به قدر متیقنش تمسک کرد. قدر متیقن دلیل لبی یعنی دلیل ارز کنم سیره عقلاییه الناس و مسلط و علی اموالهم، اینه که تصرف مالک در ملکش به گونه ای که ضرری به دیگری نرسه. خب پس بنابراین قاعده لا ضرر اگر بخواد برای صاحب خانه جاری بشود ترجیح بلا مرجع، اگر برای همسایه جاری بشود باز ترجیح بلا مرجع. بعد بریم به اصل اصول عملی مراجعه کنیم. مقتضای اصل عملی هم اصل براءته، یعنی شخص میتونه در خانه خودش تصرف کنه، حمام احداث بکنه و دلیلی بر منعش هم نیست. ولی اگر ضرری رسون به همسایه، مثلا خونه همسایه نمناک شد، باید خسارت اون خونه رو به خسارت رو بده. توجه دارید؟ یعنی وقتی اصل براحت ترجیح داد صاحب خانه رو، دیگه تعارض ضرری از بین میره، ولی یه ضرری میمونه برای همسایه که از ناحیه صاحب خانه هست. و اذا قیل ان من المالک من التصرف ملکی کیف ما احب حرج علی. اگر گفته شود که من کردن مالک از تصرف در ملک است، هر طوری که دوست دارد کیف ما احب، این حرج بر اوست، مشقت بر صاحب مشقت بر مالک است. و این مشقت هم که حرج منفیان فی تشریع اسلامی، در شریعت اسلام حرج منتفی است. جواب کاند جواب ان ذلک لیس بحرج، این که مثلا فرض کنید حمام و اینجا نسازه جای دیگه بسازه حرج نیست، چون حرج و مشقت شدیده و المفروض عدم و لزوم مشقت شدیده، مشقت شدیده ای نیست. اذن لابد من فرض بس به حال دوران هم به نظر ره. در این فرض مسئله تعارض بین دو تا ضرر باقی میمونه. و علا اساس هازا، برای که دوران هم بین ضرر این است، علا اساس هازا الافتراض که دوران هم بین ضرر این است، لا یمکن التمسک به حدیث نفی ضرر، ممکن نیست تمسک به حدیث نفی ضرر. لأن الام يدور بين حكمين ضررين، دوران ام بين دو حكم ضرری است. فالحكم بجواز احداث الحمامی که مستلزم است بر ضرر بر همسایه، و حکم به عدم جواز احداث حمام که مستلزم به ضرر بر مالک است. تمسک به حدیث لا ضرر به لحاظ احد ما دون آخر ترجیح بلا مرجعه. خب این قلت بعدی. و اذا قیل، اگر گفته شود ان قاعدت الناس مسلطون علا اموالهم، این ترجح طرف المالک، قاعدت الناس مسلطون طرف مالک رو ترجیح میده. چرا؟ ایشو ان من او من تصرفی ملکی خلاف و تسلطی علا ماله، ان من او خبرش خلاف، میگه من کردن مالک از تصرف در ملکش، این مخالفت داره با تسلط بر مالش. جواب داده میشه این القاعدت مذکور لا دیل معتبرون علی، دیل معتبری برش نیست من رباط، و اینا لا ترد فی معاجم اینا علی حدیثه الا بد بحار، در مجامع کتاب حدیثی ما غیر از بحار این روایت ذکر نشده. بله اجل قد تشتمل علیه بعض کتب الفقهیه، بله بعض کتب الفقهیه در بردارنده این حدیث هست، مثل خلاف شیخ طوسی. بلقیل حتی این المعاجم الحدیثیه المشهوره للعامم لا تشتمل علیها، معجمه حدیثی، مراجع مجامع حدیثیه رایج در اهل سنت هم مشتمل بر اون نیست. و علی هذا بنابراین مهمترین مستند بر قاعده الناس و مسلطون چی میشه؟ و سیرت العقلا و ارتکاز عقلا. وقتی سیر عقلا و ارتکاز عقلا مهمترین دلیل شد و قدر متیقن من ذلک، قدر متیقن از این قاعده الناس و مسلطون میشه حالت عدم استلزام تصرف انسان این ملکی از ضرر بالآخری، یعنی حق تصرف داره انسان در ملکش ولی به شکلی که ضرری متوجه دیگران نشود. خلاصه و بعد اتضاح عدم امکان تمثل به قاعده لازه یتعین رجوع بعد شک فی جواز تصرف مالک و بی ملکه الی اصل برا. بعد از این که عرض کنم واضح شد که تمثل به قاعده لازه ضرر ممکن نیست، بعد از شک در جواز تصرف مالک در ملکش رجوع به اصل براءت بگوییم. اصل براءت هم اجازه میده که خلاصه عرض کنم خدمتتون مالک در ملکش هر جور دلش خواست تصرف. این قدر متیقنم که گفتیم علتش اینه که سیره عقلا دلیل لبیز و دلیل لبی به قدر متیقنش باید تمسک کرد. خب بریم سراغ آخرین بحث از قاعده لازر و اون تطبیقاتش هست، یعنی 13 بحث از قاعده لازرر تطبیقات قاعده لازرر. آثاری که در فقه بر آن جاری است. حالا اگر یک کسانی مخصوصا حقوق دانانی باشن که بتونن مباحث حقوقی مختلفی رو در حوزه اجتماعیات، فرهنگ، سلامت، سیاست و حوزه‌های مختلف بشه مثال‌ها و نمونه‌هایی رو پیدا کرد برای این قواعد از جمله قاعده لازرر که خیلی نمونه‌های زیادی داره. حالا ما در این درس خارج قاعده لازرر که داریم یکی از بحثامون همینه، کاربرد قاعده لازرر رو سعی میکنیم در عرصه‌های مختلف بحث کنیم. حالا نمونه‌هایی که اینجا ذکر میکنیم، بعد یکی حکم قمزنیست مثلا، آیا حدیث لازرت دلالت میکنه بر حرمت قمز زدن در عزای امام حسین علیه السلام؟ خب آیاتو باشه گفتیم حدیث لازرت دلالت بر نهی از ضرر رساندن این یعنی لازرار یعنی نهی کرد از ضرر رساندن به دیگری. نهی از اضرار گفتیم انصراف ضرر رساندن به دیگران داره، شامل اضرار به خود شخص نمیشه. لذا از حدیث لازرر نمیشه حرمت قم زدن رو فهمید. اگر لازرر و لازرار، اگر اینطور بگیم از قسمت اول بفهمیم، لازرر یعنی نفی حکم ضرری. خب بنابراین این کسی بگه که قم زدن، اینطور بگه قم زدن مباح است، الو بعضی هم که میگن حتی مستحب است، مباح است، یا بگه مستحبه، بگیم این حکم میشه حکم ضرری. یعنی از قسمت دوم به حدیث ضرر استفاده نکنیم، از قسمت اولش استفاده کنیم. توجه دارید؟ بنابراین میشه از حدیث لازرر این رو فهمید. مخصوصا ببینید این ضرر هم ضرر یه وقت بر بدنه که خوب ضرر میزنه بر بدن، چون این قمه زدن که مثل حجامت یه کار فنی پزشکی است، اما قمه زدن کار پزشکی نیست، لذا به بدن انسان ضرر میزنه. علاوه بر این که به اسلام و تشیع هم ضرر میزنه، یعنی آبروی اسلام مسلمین رو میبره. به نظر من قابل استفاده هست از این حدیث لازره. هل یمکن ان نستفید وفق حدیث لازره حکم تدبیر فی عزای سید شهدا علیه السلام جوازا او تحریما؟ میشه مطابق حدیث لا ضرر استفاده کرد. حکم تطبیر، تطبیر یعنی همین قمه زدن در عزای سید الشهدا، که حکم بدیم جوازن یا تحریمن. اگر کسی بخواد از قسمت دوم لا ضرر، حدیث لا ضرر استفاده کنه، لازم ولا ضرار، لا ضرار ولا ضرار و نهی از اضراری که منصرف است به ضرر رسان به دیگران نه خود آدم، خوب نمیشه استفاده کرد. ولی اگر از لا ضرر نفی حکم ضرری ولی حکم اباحه هم باشه، میشه از قسمت اول حدیث استفاده کرد. خب مثال دوم، بحث حکم استعمال دخانیات. آیا میشه با حدیث لا ضرر استعمال دخانیات رو حرام دانست؟ چون اضرار به نفس دیگه. خب اینجا اگر از اضرار بخوایم ضرار استفاده کنیم، گفتیم حدیث انصراف داره به اضرار به غیر، شامل اضرار به نفس نمیشه، پس استعمال دخانیات از باب اضرار به نفس حرام نیست. یه جهت دیگه هم میشه گفت، بگیم که اگر حتی اضرار به نفس هم حدیث لا ضرر اضرار به نفس رو هم حرمت اضرار به نفس هم دلالت داشته باشد، از اضرار از نوع اضراری نیست که مثلا دلیل داشته باشیم بر هر نوع ضرری، هر نوع ضرری مثلا بگیم حرام است، چون حد ضرر اینجا مشخص نیست. در روایات اگر آمده بر این که ضرر رسان در حرامه، بعضی ضرر مثل گوشت خوک و امثال ذالک از باب حدی بوده که شارع بیان نکرده. میفرماید که هل یوم کلفیزه و حدیث لازه استفاده حکم تدخین جوازه و تحریمه که معلوم شد. مثال سوم، حکم کندن گوشت زائد بدن. کسی گوشتای زائدی مثلا چهرش هست، از طریق بستن نخو یا حالا شیوه جدیدی که الان حرارت میدن و اینا میسوزونن، ریشه اون رو بخوان بخشکونن، این باعث میشه که عرض کنم آب به پوستش تا چند روزی نرسه، طبیعتا نمیتونه وضو بگیره. آیا میشه مطابق حدیث لا ضرر حکم به عدم وجوب وضو اینجا بدیم؟ بگیم با توجه به این وضو واجب نیست، تیمم بگیرم چون ضرر بهش میرسه، نباید آب به پوستش برسه. اینجا گفته میشه که حدیث لا ضرر نسبت به احکام عدمی شامله، بنابراین این که حدیث نسبت به احکام عدمی شمول دارد روشنه، یعنی عدم جواز چنین عملی مستلزم ضرر به شخص بشه، حدیث لا ضرر میاد اینو نفیش میکنه، بعد جواز اون عمل اثبات هم میشه، چون وضو گرفتن باعث ضرره، اینجا حدیث وجوبش رو رفع میکنه، طبیعتا میشه نتیجه گرفت تیمم. اما آیا بس اینه که آیا میشه این، میدونیم اگر این لحوم صغیره زائده رو کنده بشود باعث میشه که وضو گرفته نشه، آیا این مقدمه ترک وضو جایز یا جایز نیست؟ این دیگه از حدیث لا ضرر استفاده نمی کنیم، باشه دیگری است. بفرماید که سومین مثال اینه، عرض کنم یخرج فی وجه شخص احیانا بعض اللحوم صغیرت زائده اذا اراده قطع تلک اللحوم من خلال شد خیط علیها، یعنی اراده میکنه که این گوشتای زائد قطع بشه از طریق امین، عرض کنم خدمتتون بندی که میکشه، توجه دارید، قصد میکنه این گوشتا قطع بشه از طریق شد محکم کردن خدمت رو عرض کنم، خیتی و نخی علیها، یعنی این نخهایی که موها رو میچیند مثلا این با این نخا محکم میکنه که این گوشتا کنده بشه، یا حالا مثل این شیوه، شیوه های جدیدتری هم الان هست. معد وصول ما علیها، یعنی عرض کنم خلاصه آب دیگه به صورت نمیرسه و عرض کنم خدمت شما یک روز یا دو روز خلال فترت وجود الخیط به خاطر این کاری که انجام داده، بعد از این دیگه به تعبیری نمیتونه وضو بگیره. در اینجا هل ذالک جایزان بعد التفات الی امتناع الوضو خلال تلک الفتره، های بعد توجه به این که میدونیم ممنوع میشه وضو، امتناع وضو از خلال این فترت، این کار جایزه؟ خب این قادر لازره ربطی به این نداره که آیا جایز است بعض لحوم صغیره زائده کنده بشه یا نه، ضرری هم به انسان نمیزنه با این کار، توجه داره، فقط باعث میشه انسان وضو نگیره، این ربطی به قاضی لازره نداره. ولی بعد از اینکه این کار رو انجام داد، چون آب وضو برای ضرر داره، وضو رو میتونه نباید بگیره دیگه، در واقع باش عرض کنم خدمتتون تیمم باید گرفت. مثال چهارم درباره جلوگیری از بارداریه، یعنی استفاده از دستگاه آیودی برای زنی که قصد جلوگیری از بارداری جایز داره. جایز یا جایز؟ خب این فروضی داره، شقوق متعددی داره. اگر باردار شدن برای زن ضرر داره، یعنی مثلا پزشک نهیش که از باردار شدن، خب بله اینجا میشه گفت اگر از این دستگاه آیودی استفاده نکند، مانع بارداری نشه، ضرر برش وارد میشه، حدیث لا ضرر اجازه میده این دستگاه استفاده میشه. البته استفاده این در بعد دستگاهی که میخواد بذارن، خب به هر حال یا مرد یا زن که میخواد این دستگاه رو برای زن جاسازی کنه، باز این محل بحثه که اشکالی داره یا ندارد، توجه دارید. اینم ممکنه کسی بگه اگر این نشه مقدمه میشه برای ضرر بزرگتری. اگر باردار شدن برای ضرری نداشته باشه، فقط صرفا استفاده این دستگاه چون یه عوارض جانبی داره، ضرر به حال نفس محسوب میشه. اینجا شامل اضرار به نفس مثلا بشود، این دلیل بر حرمت استفاده از آیودی نمی کنه، چون لا ضرر به اضرار به خود شخص نداره، اضرار به دیگری را حرام می کنه. از باید به این سراغ اصول عملیه و اصل براءت و اصالت و اباحه و اینا رو باید جاری کرد. فقط اون بحث لمس و نگاه کردن مرد یا زن به عورت زن یه حکم ثانوی است که خب حکم به حرمت داره. خب می فرماید امرأتون، زنی ارادت، اراده کرده، عرض کنم وضع لولب، یعنی لمن الحم، برای جلوگیری از بارداری از آیودی استفاده کنه، فهل ذالک جایزان، آیا جایز این؟ می فرماید این شقوق متصوری رو داره که فصل شقوق متضاد بیزاله، یعنی بعد صورت های مختلف این بحث رو بیان کرد. خب مثال پنجم می فرماید که یک کسی قدرت نداره نمازش رو ایستاده بخونه، وظیفه‌اش چیه؟ خب طبق این حدیث لازم با نمازش رو نشسته بخونه دیگه، چون ایستاده نماز خوندن برای ضرر داره، وجوب قیام هست ولی حکم منتفی میشه. شخص لا یمکنه القیام اثناء الصلاه، کیف نشخص وظیفته او، طبق الادله که خب وظیفه او طبق الادله چگونه مشخص کنیم. مثال ششم، نماز ضرری. یه شخصی با خوندن نماز ضرر بهش میرسه، این ترک نماز جایزه براش. اتیان نماز بنابر حکم اولی اقم الصلاة لدلوک الشمس الی غسق اللیل واجبه. حدیث لا ضرر حکومت داره بر احکام اولی، بر ادله احکام اولی، لذا نماز بر شخص واجب نیست. البته چون حالا اینجا ما حکم کلیش رو ذکر کردیم، توجه داریم که می فرماید اذا فرض ان شخصا یتضرر به شکل و آخر من اداء الصلاة، شخصی به طریقی ضرر کند و شخص دیگر از طریق نماز خوندن ضرر کنه، فلی یجوز له ترکها، یا ترک نماز جایزه ولی مازا. چرا؟ خب اولا نماز مثلا این وقتی کسی اسلحه گذاشته میگه نماز بخونی میکشن، خب اما یه وقت میتونه این نماز رو با ایما و اشاره بخونه، طرف هم نفهمه، یه وقت بیهوشه، اصلا هوش نداره، هوش و حواسی نداره، خب بعد تکلیفی نداره، اما این خوابیده نمیتونه بلند شه، قیام، قعود، نشسته، سجده، خب با ایما و اشاره نماز بخونه. یه ترک مطلق نماز با خود لازرر فرض خیلی معقولی نیست. مثال هفتم، بحث تراشیدن ریشه. یه شخصی یه کاری در یک اداره رسمی احتیاج داره و اینکه شغلشو از دست نده مجبور ریشش رو بتراشه. آیا ریش تراشی برای جایزه؟ اینجا هم باید قابل تفصیل بشیم. اگر یه شغل دیگه براش واقعا نیست و تنها راه امرار معاشش این شغله و ماندن در این اداره، باید محاسنشو بتراشه و عدم حکم به جواز تراشیدن ریش باعث ضرر او میشه، اینجا میشه گفت حدیث شامل میشه و نسبت به احکام عدمی حکم به جواز تراشیدن ریش شامل میشه. بله، میفرماید سوال هفتم، خدمت شما عرض کنم که مؤمنون یعملو فی بعض الدوائر رسمیه، انسان مؤمنی است کار میکنه در بعضی از ادارات رسمی، یحتاج لسبب و احتیاج داره به سبب، احتیاج به سببی داره، و آخر و دلیل دیگر صاحب دیگه الی حلق لحیتی، تراشیدن ریششه. آیا فعلی اجل له ذالک علی تفصیل متقا، یا میتونیم قابل تفصیل بشیم بگیم در بعضی موارد تراشیدن ریش جایزه، در بعضی موارد تراشیدن ریش جایز نیست، یا مطلقا بگیم جایز نیست؟ اینم مثال هفتم. مثال هشتم، استفاده از قرص های منع حمله، یعنی ضد بارداری. آیا استفاده از این قرص های ضد بارداری برای خانم ها جایزه؟ اگر ضرر استفاده از این قرص ها به اندازه ای باشه که این خیلی شدیده، مبغوض شاره رو به امراه داره، باید بگی حرامه. اما اگر ضررش نه خیلی قابل اعتنا نیست، اینجا دلیلی بر حرمتش نیز. هل یجوز للمرء استعمال اقراص منع الحمل و لماذا؟ خب مثال نه، عرض کنم خدمت شما، مثال نه، حکم قیام ضرری در نمازه. یک کسی اعتقاد داره که قیام برای ضرر داره، نمازشو نشسته بکنه، بعد متوجه بشه که قیام برای ضرر نداشته، حکم نمازش چیه؟ یا برعکس اعتقاد به ضرری نبودن قیام داره و نمازشو ایستاده خونده، بعد بفهمه که قیام برای ضرر داشته. ببین مؤمنان اعتقد به ان صلات من قیام مضر له فصلا من جلوس، نماز شسته خونده چون اعتقاد داشته قیام برای ضرر داره. ثم تزله خطا اعتقادی، بعد خطا اعتقادش براش واضح شد. فما حکم صلاتی؟ ولو فرض برعکس، فرض برعکس به این که اعتقاد ان القیام غیر مضر لا، قیام مضر نیست براش، فصلا من قیامه ثم تزل خطا، بعد فهمید قیام برای ضرر داره، فما حکم صلاتی؟ حکم صلاتش چیه؟ فرض اول باید نمازشو اعاده کنه، چون حدیث لا ضرر، ضرر واقعی رو شما میگه نه ضرر علمی، و لذای نمازشو که نشسته خونده در واقع نماز با شرائط نخونده. اما فرض دوم مثل همون بحث وضوع ضرری که قبلا گفتیم که شارع حدیث لا ضرر رو از باب امتنان بیان کرده، یعنی از باب امتنان وجوب و لزوم وضوع برداشته شده، اینجا هم همینطور وجوب قیام از باب امتنان برداشته شده، اما اصل ملاک و مصلحتش برپا هست، ازا نماز شوی ایستاد خونده طبق قیام بر اساس ملاک و مصلحت صحیح هست. خب بریم مثال دهم، حکم ضرر در احکام ترخیصی. آیا حدیث لا ضرر شامل احکام ترخیصی میشه؟ مثلا کسی شخصی استعمال آب برای ضرر داره، آیا حدیث لا ضرر حکم به اباحه رو هم برمی‌داره؟ اینو قبلا گفتیم که حدیث لا ضرر مثل حدیث رفع در مقام امتنان بر امت اسلامی است، لذا در احکام لزومی به دلیل صدق امتنان جاری است، نه در احکام ترخیصی مثل اباحه. لذا چه حدیث لا ضرر جاری بشه یا جاری نشه، و شخص میتونه عمل رو انجام نده. توجه دارید، در واقع امتنانه، یعنی میخواد یک کلفتی رو از مکلف برداره. در احکام ترخیصی کلفتی نیست تا حدیث آن برداشته شود. هل یشمل حدیث لا ضرر احکام ترخیصی؟ فلو فرض ان شخصا کان یضر استعمال ما فلیت بزرگ جواز شد به ما مقتضی حدیث او ذهن نکته تو جواب میفرماید که خلاصه دلیل جوابت بیان شد، او ذهن نکته تو جواب، نکته جواب دیگه بیان شد، قبلا توضیح دادی. این قاعده لا ضرر که به لطف الهی تمام شد. صلی الله علی محمد.